بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الموقف الرابع في قدرته تعالى وفيه فصول، فصل في تفسير معنى القدرة. در جلد ششم اسفار بعد از اثبات ذات حق تعالی و اثبات صفات بالقول الاجمال و صفات کلیه حق تعالی و بعد از بحث در این که هر صفت کمالی را خدای سبحان داراست و این که صفات کمالی حق تعالی نامحدود است و این که صفات کمالی نامحدود عین ذات حق تعالی است، به اوصاف خاصه حق تعالی پرداختن. اول مسئله علم را مطرح کردن و الان مسئله قدرت را مطرح می کنند که ان الله تعالی بكل شيء قدير، چون که در موقف قبل این بود ان الله تعالی بكل شيء علیم. بحث قدرت تحت امور مطرح می شود. امر اول تفسیر معنای قدرت است که القدرت و ماهیه. امر دوم بحث در اثبات قدرت است، به اینکه خداوند سبحان قدیر است. و امر سوم در سعه و ضیق قدرت است که بحث جبر و تفویض را هم به همراه دارد. اما فعلا در فصل اول الان بحث در معنای قدرت است که القدرت و ماهیه. لذا فرمود الموقف الرابع فی قدرته تعالی و فی فصول. 14 فصل فصل را در این امور سگانه مطرح می کنند. فصل اول می فرماد فی تفسیر معنی القدرت، این که گفته می شود القدرت و ماهیه. تفسیر قدرت اصطلاح نیست که قومی قدرت را این چنین می دانند و گروهی آنچنان می دانند، زیرا هر دو باید با برهان عقلی قدرتی را که تفسیر کردن برای ذات اقدس اله اثبات کنند. ممکن است هر گروهی اصطلاح خاصی داشته باشند، ولی برهان تابع اصطلاحات اقوام و اشخاص نیست. برهان به مقدار حد وسط محمول را برای موضوع قضیه اثبات می کند. اگر الان می گوییم در تفسیر قدرت بعضی اینجور می فرمایند بعضی اونجور، نه اینکه بعضی اصطلاحشون اینه بعضی اصطلاح دیگر اینه، نه، هر کسی هر تفسیری برای قدرت ارائه میدهد باید با برهان اثبات کند که این تفسیری که برای قدرت ارائه میده این برای حق تعالی اثبات میشود. لذا میفرماد ان للقدرت تعریفین مشهورین، دو تا تعریف مشهور برای قدرت است، یکی مصروف حکم است یکی منصوبه به متکلمین. احد هما صحت الفعل و مقابلهی عن ترک. تفسیر اول برای قدرت این است که قدرت امکان فعل و ترک است. صحت به معنای امکان اینجا. صحت الفعل و مقابلی عن ترک. قدرت امکان فعل و ترک است و قهرن قادر در این تفسیر مبدعی است که ممکن است کار انجام بدهد و ممکن است انجام ندهد. پس امکان در معنای قدرت مخصوص است. در تعریف اول امکان در تعریف معنای قدرت اخذ شده است. احد ما صحت الفعل و مقابل فعل که می شود ترک، ممکن است انجام بدهد، ممکن است انجام ندهد. صحت الفعل و ترک، این تعریفی است که منسوب به متکلمین است. حالا بیانات بعدی است. و ثانیه ما کون الفاعل فی ذاتهی به حیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. این تفسیر دوم که تفسیر حکماست، قدرت وصف فاعلی است که اون فاعل ذاتاً این چنین باشد که اگر خواست انجام بدهد و اگر نخواست انجام ندهد. این که برمود ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اگر خواست انجام بدهد، نه این که بگیم اگر خواست انجام ندهد، چون این نمیشه. اگر خواست انجام بدهد، اگر نخواست انجام ندهد. نه اینکه خواستن را در عدم هم بیاریم دیگه، خواستن در عدم نمیاد، بگیم اگر خواست انجام بدهد، اگر خواست انجام ندهد. این غلطه اینجور. لذا تو تعبیر ایشون این است که ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. اگر خواست اون فاعل فعل را انجام بدهد و اگر نخواست انجام ندهد. اون چه در قدرت مأخوذ است مشیت و اراده نافذه فاعل است. اگر اون ذات، یعنی بر این تعریف که مشیت و اراده در تعریف قدرت اخذ شده، اگر اون ذات که فاعل است ممکن بود، اون مشیت هم ممکن و صدور و لا صدور هم ممکن. ولی اگر ذات، یعنی اون فاعل، واجب بود، اون مشیت هم واجب و اون صدور فعل هم واجب و ترکش می شود ممتنع. چون این تعریف وقتی مشیت و اراده در تعریف عرض شد، این به لحاظ ممکن طوری و به لحاظ واجب طور دیگر. کون الفاعل فی ذاتهی به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. و تفسیر الاول للمتکلمین که امکان در تعریف عرض شده، و ثانی للفلاسفه که مشیت و اراده در تعریف عرض شده. حالا می فرماد و من افاضل المتأخرین من ذهب الى ان المعنیین متلازمان. می فرماد بعضی از افاضل متأخرین که ظاهراً علامه خفری باشه، ایشون می فرماد که این دو تفسیر نه اینکه متغایر نیستند، متقابل نیستند، بلکه متلازمند. این دو تفسیر متلازم همند. اینجور نیست که دو تا تفسیر جدا باشه، مقابل هم باشه، بلکه اینها بینشون تلازم است. و من افاضل المتأخرین من ذهب الى ان المعنیین متلازمان، متقابلان نیستند، به حسب المفهوم و تحقق، هم در تعلیل مفهومی هم در تحقق خارجی، در هر دو صورت اینها متلازمند. هم مفهوم تفسیر اول و دوم ملازم همان، هم در تحقق خارجیشون. و ان من اثبت المعنى الثاني يلزمه اثبات المعنى الاول قطعا، اگر کسی معنای دوم و تفسیر دوم رو اثبات کرد، لازمش اثبات معنی اول هست. این که گفته می شود فاعل اونیست که به حیث انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، این در حقیقت اثبات کرده که حالا این فاعل ممکن انجام بده و ممکن انجام نده. این مشیت و عدم مشیت لازمش امکان و عدم امکان است. و ان من اثبت المعنى الثاني و تفسیر الثاني را يلزمه اثبات المعنى الاول قطعا، و ذالک، یعنی بیان تلازم بین این دو تفسیر. الان شما فهمید دو تفسیر متلازمند دیگه. بیان ملازمه این است که و ذالک لأن الفاعل اذا کان به حسب نفس ذاتی به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل کان لا محاله من حیث ذاتی مع عزل النظر عن المشیت ولا مشیه یسر من حرف و ترک. می فرماد بیان تلازم بین این دو تفسیر این است که فاعل وقتی به حسب نفس ذاتش طوری باشد که اگر خواست انجام می دهد و اگر نخواست انجام نمی دهد فعل را، اینه که کان این فاعل لا محالته به طوریست به حیث و ذاتهی. حالا ما اون مشیت و لا مشیت رو در نظر نگیریم، این طوریست کان لا محاله به حیث و ذاتهی یسه و منه الفعل و ترک، یعنی این امکان و عدم امکان، صحت و عدم صحت همراهی او است. این شاء یعنی صحت، این لم یشاء لازمش این است که لا یمکن. لازمه خواستن امکان است و لازمه نخواستن هم عدم امکان. لأن الفاعل اذا کان به حسب نفس ذاتی به حیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اینه که کان لا محاله اون فاعل من حیث و ذاتی ذاتش. حالا ما عزل نظر عن مشیت و لا مشیت، ما عنوان مشیت و لا مشیت رو در نظر نگیریم، لا محاله من حیث ذاتی یسه هم من حلفن و یسه هم من حترف دو طرف. بله و این کان یجب من حلفن ازا وجب المشیه، گرچه اگر اراده کرد فعل اتمیست از باب ضرورت به شرط محمول، و اگر اراده نکرد فعل ممتنع است از باب امتناع به شرط محمول. ولی در این حال در این تفسیر وقتی انشاء یعنی صحه، لازمش این است که ممکن باشه، اگه ممکن نباشه که نمیتونه اراده بکنه. و برعکس و این کان یجب و منه الفعل اذا وجب المشیه، وقتی اراده کرد خب فعل از او حتمی است، و اگر اراده نکرد فعل ممتنع است و ترک اذا وجب لا مشیه. پس بنابراین ف دوام الفعل و وجوبه من تلقاء دوام المشیه، و وجوبه ها لا ينافي صحت ترک على تقدیر لا مشیه، و كذلك قياس مقابله بالاعتبار. وقتی ما فعل را با ذات میسنجیم میبینیم که نسبتشون بالامکان است، امکان بالقیاس است. وقتی فعل را با مشیت سنجیدیم دیدیم ضرورت بالقیاس است. پس دو نسبت برای فعل است. فعل نسبت به ذات امکان دارد، نسبت به مشیت ضرورت دارد. فدوام الفعل و وجوب فعل من تلقاء دوام مشیت است. مشیت ضرورت پیدا کرد، اون هم ضروری میشه. و وجوبه ها، حالا وجوب این فعل هم مشیت هم لا تنافی سعت ترک را که صحیح باشه ترک الا تقدیر لا مشیت. مشیت نبود امکان هست، اما اگه مشیت نبود خب انجام نمیشه دیگه. چون عرض کردیم الان دو نگاه، یعنی دو جور نگاه میشه. ما فعل را با ذات سنجیدیم، دیدیم نسبتشان امکان بالقیاسه. وقتی فعل را با مشیت سنجیدیم، نسبتشان ضرورت بالقیاسه. این ما ببین به چی نگاه میکنیم. اگر فعل به لحاظ فاعل است خب بالامکان، اگر به لحاظ مشیتش میشه باز ضرورت. میشه فاعل باشد اما مشیت او تعلق نگیره به او. به لحاظ فاعل میشه امکان، به لحاظ تعلق مشیت میشه ضرورت. این لا ینافی ساعت ترک علا تقدیر لا مشیت، مشیت نباشه خب وجوب هم امرش نیست. و کذالک القیاس و مقابلی فی الاعتبارین در اون جهت هم همینطور. این فرمایش بعضی از متأخرین که گفتن این دو معنا ملازم هم، اینجور نیست که مقابل هم باشن و دو تفسیر از دو تفکر. مرو صدر المتعالی می فرمان اقول و فی ما ذکره خلطون و خلط. این آقا در این فرمایش شون هم مغالطه کرده هم اشتباه کرده. برای اینکه فإن الصحت والجواز فی الفعل و مقابله مرجعهما الامکان الذاتی. آخه این امکان رو ایشون براش مغالطه پیش اومده که اینجور حرف زده. میفرماد صحت و جواز در فعل و مقابل او که ترکه، هر دو برمیگردد به امکان ذاتی. فإن الصحت والجواز فی الفعل و مقابله مرجعهما الامکان الذاتی. و حال اون که وقد استحال عند الحکما ان يتحقق فی واجب الوجود ولا منه جهت امکانیت. خب از اون طرف نزد آقایان حکما اینها محال میدونن ان يتحقق فی الواجب، واجب الوجود ولا منه جهت امکانی، در ذاتش و از ذاتش هر دوتا نه امکان در ذات فاعل راه دارد و نه منشأ امکان ذات واجب است. حریم واجب از امکان مبراست. و قد استحال عند الحکما ان يتحقق فی واجب الوجود ولا منه جهت امکانیت. برای اینکه لان هناک در حریم واجب وجودن بلا عدمن. خب الان این آقا این وقتی گفت این دو تا تفسیر ملازم همن، ما درباره واجب وقتی بخوایم این قدرت رو تفسیر کنیم میگیم واجب تعالی به لحاظ ذاتش باید فعل و ترک فعل امکان باشه دیگه. برمون این امکان رو در ذات ما باید ببینیم. به لحاظ ذاتش ممکن است، ممکنه بالقیاس است. خب حالا ما این تفسیر قدرت رو درباره حق تعالی داریم میگیم دیگه. شما باید این تفسیرتون رو میتونی بگید درباره حق تعالی این تفسیر، درباره غیر حق تعالی این تفسیر. اما وقتی دو تا تفسیر مشهور رو ملازم هم میدونید، میخواید امکان رو در حق تعالی را پیدا کنه دیگه. و حالا که از نظر رب و کما در هیچ جهت امکان در حق، نه حق تعالی منشأ امکان است و نه امکان در اون راه دارد. اون که از او خودش هست، او واجب است، تأکد وجودی است. اون جمع که از او اون منشأ اون است، اونم واجبه. چرا؟ لأنه هناک، یعنی در حریم واجب، وجودن بلا عدم و وجوبن بلا امکان و فعلیتن بلا قوه. و انما یجوز هاز تناقضو نقایصو اندمن یجعل و صفاتی زاهدتن علا زادی کل اشاعره. بله، این نقایص را الان این سه امری که ایشون گفت، یعنی عدم، امکان و قوه، فرمود در حریم واجب وجودن بلا عدم، عدم اونجا نیست، وجوبن بلا امکان، امکان اونجا راه نداره، و فعلیتن بلا قوه. پس این عدم، امکان، قوه و مانند اینها، انما یجوز هاز نقایصو اند، یعنی این نقایص در واجب را پیدا می کند، اندمن یجعل صفاته زائدتن علی ذاته، کسانی که صفات حق را زائد بر ذات حق می دونن مثل اشاعره، اونها این حرف را می تونن بزنن. اما حکما که صفات حق تعالی را عین ذات او می دونن، این حرف از اونها نیست. یا اینکه یعنی یا کسانی که مثل اشاعره صفات حق را زائد بر ذات می دونن، او یجعل دوائی علا صنعهی و ایجادهی امرن مباینا، یا کسانی که حق تعالی را فاعل بالقصد می دونن، یعنی اینها قرار می دن دوائی را بر فعل و ایجاد حق تعالی امر مباین به ذات او، میگوین حق تعالی این کار را انجام میدهد برای این قصد، قصدی که عین ذات او نیست، اون دوایی و انگیزه هایی که مباین با ذات او بوده باشد. او یجعل الدوایی علی صنعه و ایجاده امرا مباینا فیکون ذاته به ذاته مع قطع نظر عن هذه الزوائد صفتا کانت او دائیا کان جائز المشیه ولا مشیه. بر این اساس این حرف این آقایان، ذات واجب تعالی به ذاته ما قطع نظر کنیم از این زوائد، حالا اینها صفتا کانت بنابر نظر اشاعره که صفات را زائد بر ذات میدونن، او دائیا کان بنابر اونایی که او یجعل الدوائی، یعنی این دو نظریه در هر دو صورت جائز المشیت و نامشیت، یعنی حق تعالی میتونه مشیت داشته باشه بخواد و ممکنه نخواد، یعنی امکان در اون راه پیدا بکنه، ممکن است اراده کند و ممکن است اراده نکند. جائز المشیت و نامشیه، صحیح الفاعلیه و لافاعلیه، یعنی حق تعالی میتونه فاعل باشه میتونه فاعل نباشه، امکان در او راه پیدا میکنه. اما به نظر آقایان و حکما که صفات حق تعالی عین ذات اوست، نه این امکان در اراده و مشیت او را دارد نه در فاعلیت او.
در اصل این که مطلبش عین ذاتی و عین فعلی در قدرت
اینجوری میشه مطلب کرد؟ بله هست، ولی ما الان داریم از این جهت بحث میکنیم که انه تعالی قادرون، اون قدرتی که عین ذات اوست، اگر این قدرت ثابت شد منافات نداره که در مرحله فعل قدرت او هم قدرت فعلی. اما اگر ما فقط قدرتی را برای او ثابت کردیم که در حد امکان بود و در مقام فعل، این که اثبات نمیکنه قدرت عین ذات بودن را. الان در صدد قدرتی هستیم که عین ذات اوست و در اون امکان راه نداره. نه، در قدرتی که آقای حکم فرمود انشاء اراده او، چون مشیت او هم از اون جهت و اراده او هم این ذات اوست، نه اینکه حالا انشاء اگر خواست انجام بده، یعنی اراده او هم چون این ذات اوست در اونجا به معنای امکان نخواهد بود. حالا فرما شد مجال هم بیشتر باز میشه، حالا فعلا شروع دالان ورودی بس. و اما پس بنابراین اینجا فرمود و انما یجوز و هذه النقائص عند من یجعل صفاته زائده علی ذاته کالاشاعر یا اون افراد، کسانی که صفات حق تعالی را زائد بر ذات میدونند یا دوایی و انگیزه زائد بر ذات او قائلند، اینا این حرفشون هست. و اما عند من وحده، او کسی که حق تعالی را در مقام توحید قائله، این وحده او یعنی در مقابل اشاعره صفات حق تعالی را عین ذات او میدونن، و قدسه او ان شوب الکثرت بل امکان، قدسه او ناظر اونایی که دیگه انگیزه زائد بر ذات حق تعالی قائل نیستن. اما عند من وحده او تفکر اشعری رو قبول ندارن، و قدسه او تفکر دوم که دوایی و انگیزه های مباینه به ذات باش رو قبول ندارن، تقدس از شواهد کثرت و امکان به نظر اینها فالمشیت المتعلقت بالجود و الافاظه عین ذاتی به ذاته، اون مشیت الهی که تعلق میگیره به جود و افاظه حق تعالی، این مشیت زائد بر ذات نیست، عین ذات است. بلا تغایر بین ذات و مشیت، اینجور نیست که بین ذات و مشیت الهی مغایرت باشه، بله ذات و مشیت مفهوما مغایرن اما عیناً و خارجاً عین همن. اگر ذات واجب بود، مشیت هم مشیت وجوبی خواهد شد. بلا تغایر بین ذات و مشیت، لا فی الواقع ولا فی الذهن، یعنی مشیت و ذات هم در تعلیل ذهنی عین هم است، نظیر وجود و ماهیت نیست که در ذهن یک چهره داشته باشن در خارج یک چهره. خب وجود و ماهیت بگیم ان الوجود عارض المهیه تصورا و تهدا هویه، اینها دو تا هستن در ذهن در خارج یکی هم. اما اینجا مشیت و ذات حق تعالی هم در تعلیل ذهنی عین هم هست، هم در تحقق خارجی عین هم هست، لا فی الواقع ولا فی الذهن. پس بنابراین فذاتو هی المشیه و المشیتو هی ذات، و این مشیت هم از حیثیت اطلاقی ذات استفاده میشه. فذاتو هی المشیت و المشیتو هی ذات بلا اختلاف حیثیت تقییدیت، بدون اینکه اختلاف حیثیت تقییدی داشته باشد، که ناظر است به حرف اشاعره که اونها میگویند این صفات عین ذات نیست، برای ذات با حیثیت تقییدی اثبات میشه. او تعلیلیت، چون که این بلا اختلاف حیثیت تعلیلی است که ما بخواییم اون حرف دوم رو مطرح کنیم، بلکه مشیت عین ذات است به حیثیت اطلاقی ذات و از حیثیت اطلاقی ذات استفاده میشه. پس بنابراین در تفسیر اول امکان عقد شده است و در تفسیر دوم ضرورت مأخوذ است، پس هرگز این دو تفسیر ملازمه هم نخواهند بود. این فرمایشون تا الان اینجا این شد که در تفسیر اول امکان عقد شده و در تفسیر دوم ضرورت. امکان و ضرورت چیزی نیست که ملازمه هم بوده باشن، اینا مغایر همن و دو تفسیر جدایند. فصدق قضیت و شرطیت القائل انشاء فعل لا ينافي وجوب المقدم و ضرورت العقد حملی له ضرورتاً ازلیتاً دائمتاً. فرمایشون جای این است که میفرمان قدرت به دو قضیه شرطیه تفسیر شده. یک انشاء فعل، دوم ان لم یشاء لم یفعل. این که فرمود انشاء فعل میگوید بین مشیت و فعل تلازم است، خواه اون مشیت ازلی باشد خواه ازلی نباشد. پس صدق این شرطیه و تلازم بین مقدم و تالی منافات ندارد که مشیت ازلی باشد و فعل هم دائمی باشد. چون ممکنه کسی بگوید که اگر میگوید ان شاء فعل، خب این طوری بوده باشد که فاعل باشد، فاعل باشد. این تعبیری رو مقرر می‌فرمودن حضرت استاد فضل حسن زاده که مثلا حق تعالی این که شما میگویید ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، لازمش این بوده باشه که حق تعالی بر عرش نشسته، مدتی گذشته و بعد حوصله‌اش سر رفته از تنهایی، گفته بالاخره کاری بکنیم، فعلی انجام بدیم، خلق داشته باشیم، آستین بالا کرد و بسم الله الرحمن الرحیم، حالا ما از الان میخواهیم که فعلی انجام بدهیم، تا حالا نمیخواستیم. چون بعض از آقایان علا حرف در اینه که اگر شما این تفسیر دوم که میفرمایید صریحاً گفتن مثل فخر رازی که آقایان حکما با این تفسیری که برای قدرت قائلن، اینا حق تعالی رو فاعل موجب میدانن، فاعل مختار اینه که کاری انجام نداده، نشسته الان میگه من الان میخوام با اختیار خودم این کار انجام بدم. پس اگر فعل او ازلیست معلوم است که او فاعل مختار نیست، چون ازلیت فعل با اختیار فاعل نمی سازه. باید برهی باشد که این فاعل فعلی انجام نداده باشه بعد انجام بده تا مختار بودن فاعل رو اثبات بکنه. لذا نسبتی که به حکما میدن یا آقایون میگن که حکما با این تعریف که بر قدرت دارن حق تعالی رو فاعل مختار نمیدونن، فاعل موجب میدونن. یا باید بگید فیض حق قدیم نیست. اگر گفتی فیض حق قدیم است و حق تعالی از ازل این فعل با او بوده، اینجا دیگه با اختیار او هماهنگ نیست. لذا این نسبت معروف و مشهور است که به حکما میدن، میگه اینا حق تعالی را فاعل مختار نمیدونن، فاعل موجب میدونن. الانشون میفرماین به این که فصدق القضیت و شرطیت و القائلت و ان شاء فعل، اگر خواست انجام میده این منافاتی ندارد، وجوب مقدم را که ضرورت مشیت است و ضرورت عقد حملی برای مقدم را، هم مقدم ضروری باشد هم تالی ضروری باشد، این منافات نداره. ضرورتن ازلیتن دائمتن که حق تعالی فاعل مختار است و فعل او ازلی باشه. که انشاء فعل پیامش اینه که بین مشیت و فعل تلازم است. حالا اون مشیت ازلی باشه یا ازلی نباشه، پس صدق این شرطیه و تلازم بین مقدم و تالی منافات ندارد که مشیت ازلی باشد و فعل قدیم و دائمی. اینجور نیست که اگر ما گفتیم ان شاء فعل، اینجا حتما باید این فعل او حادث باشد، فیض او حادث باشد، قدیم نباشه، تا عنوان ان شاء صدق بکنه. میفرماد این منافاتی نداره. فصدق قضیت و شرطیت و قائلت و انشاء فعل، این لا ینافی وجوب مقدم را که وجوب مقدم ضرورت مشیت است، و ضرورت العقد الحملی برای مقدم این ضرورت ازلی دائمی باشه و کذا شرطیت القائل ان لم یشل لم یفعل، از اون طرف هم همینطوره، اینم لا ینافی استحالت المقدم را امتناعا ذاتیا و ضرورت نقیضهی ضرورت ازلیه، در دو طرف این منافاتی با هم نداره که مشیت او چه تعلق مشیت که عدم تعلق، اگر رب تعالی چیزی رو مشیت او تعلق نگرف این امتناع ازلی داشته باشد. البته حالا این بس بیشتر باز میشه. فعلم ان تفسیر الثانی صادق عند الحکما دون تفسیر الاول، معلوم شد که تفسیر دوم که صادق عند الحکما است این غیر از تفسیر اول است، اینها متغایرند نه متلازم باشند. ولا یمکن التلازم بین التفسیرین الا فی القادر الذی تكون ارادته زائدتا علی ذاته. بله اینها عام و خاصند، این دو تعریف درباره واجب تعالی که صفاتش عین ذات است اینا متغایرند تلازم ندارند، اما این تفسیر برای یک موجودی که صفات او عین ذات او نیست میشه ملازم باشند. درباره انسان همون حرفی بود که بعضی از متأخرین فرمودن، این درباره انسان این حرف پیاده میشه، این که ایشون فرمودن جا اقول و ما ذکر و خلقون و خبتون، برای اینکه این آقا این تلازم را در این دو تفسیر اینجور دید که خودش را دید، یعنی اونجور که ما اراده میکنیم مشیت ما و اراده ما و ذات ما که عین ذات ما نیست، این حرف درسته، اما درباره حق تعالی نه. بفرمان ولا یمکن التلازم بین تفسیرین الا فی القادر الذی یکون و ارادته زائدتن علی ذاته، در باره ماها درسته. و اما الواجب جل اسمه فلکونهی فی ذاتهی تامن و فوق تمام فبذاته البسیدت الحقته یفعل و ما یفعل، لا به مشیت زائدت و لا به همت عارضت لازمت او مفارقه، فهو تعالی به مشیتهی و علمهی و رضاه و حکمتهی التي هي عین ذاتهی یفیض الخیر و یجود النظام و یصنع الحکمه. درباره واجب تعالی از اون جهت که ذات او فلکونی فی ذاتهی تاما و فوق تمام، این دو واژه ناظر به این است که در یه تقسیمی می فرمان موجودات چهار قسمند، فقیرند و مستکفیند و تام و فوق تمام. فقیر که معناش معلومه، مستکفی یعنی کسی که فقیر بوده به او داده شده. مرحله سوم موجود تام است، کسی که همه کمالات را داراست. پس کسی که نداره داره از دیگری گرفته، و سوم کسی که همه کمالات رو خودش داره و فوق تمام یعنی کمالات دیگران رو هم تأمین میکنه. حق تعالی هم تام است ذات او، یعنی همه کمالات را داراست، و هم کمالات دیگران رو هم او تأمین میکنه که میشود فوق تمام. فلکونهی فی ذاتهی تامن و فوق تمام فبذاته البسیدت الحقته یفعل ما یفعل، که ذاتش عین فاعلیت است، نه به مشیت زائده و قصد زائد، لا به مشیت زائدت ولا به همت عارضت. اعتمام و همت به گمارت در کارهاش نیست، اونجور که تو کارهای ماست، ما بخواهیم یک کار انجام بدیم همت باید بگماریم، اهتمام باید بورزیم، رویه، تفکر، همه اینا تو کارهای ما هست، اما فعل اختهالا که اینجور نیست. اونجا اهتمام و همت گماردن و اهتمام ورزیدن اینها اونجا راه نداره. پس بنابراین یفعل و ما یفعل لا به مشیت زائده و لا به همت عارضه. حالا این خواب وصف لازم باشد یا وصف مفارق فرقی نمی کنه، لازمتن او مفارقتن، یعنی اینکه لا به همت عارضتن، خواب اینها وصف لازم برای او باشه یا به عنوان وصف مفارق، هیچ کدوم از اینا نیست. فهو و تعالی به مشیتهی و علمهی و رضاه و حکمتهی التیهی این و ذاتهی، حقیقتی که مشیتش این ذات اوست، علمش این ذات اوست، رضایتش و حکمتش این ذات اوست، التیهی این و ذاتهی، با این اوصافی که این ذات است افاضه خیر می کند، یفیز الخیر و یجود و نظام نظام را ایجاد کرده است، و یصنع الحکمه کار حکیمانی او، و هازا اتم و انهاء القدره، عالی ترین قدرت آن است که فاعل نیازی به هیچ امری نداشته باشد، و هازا اتم و انهاء القدرت و افضل و ضروب سن و الافاظه که مربوط به حق تعالی است، و لیس یلزم من ذالک جبرون علیه، این دیگه فرض نداره که بگیم او مجبور بود بر کار، و لیس یلزم من ذالک جبرون علیه فعل ناره فی احراقها و فعل الماء فی تبریده و فعل شمس فی اضاءتها، اونجوری که آتش در احراقش مجبور است، آب در تبریدش مجبور است، شمس در اضاءش مجبور است، حق تعالی در فعلش جبر وجود نداره، اینجور نیست که او مجبور باشه. چرا؟ برای اینکه حیث لا یکون لمصدر هذه الافاعیل شعور ولا مشیه ولا استقلال من فوائلها. اینایی که مثال زدیم مثل آتش در احراقش و ما در تبریدش، خب اینجا مصدر این افاعیل که برای او شعوری نیست، مشیتی نیست، استقلالی نیست از فوائلش، لأنها مسخرات به امره سبحانه، این همه در تحت تأثیر حق تعالی، و کذالک حال سایر المختارین غیر الله فی افعالهم. خب غیر حق تعالی کسانی که اینها هم در فعلشون مختارن، اونا هم همینطوره، چون اینا استقلال که ندارن، یعنی هر فاعل مختاری رو شما در نظر بگیرید، فعلیتش و فاعلیتش و اختیارش همه از آن غیر است. ممکنه وجود تام فرض کنیم، اما تمامیتش باید از غیر بوده باشه. و کذالک، یعنی همونطوری که این مثالایی که گفتیم اینها شعور و مشیت و استقلال در فاعلیتشون ندارن، همینطور است حال سایر مختارین غیر الله فی افعالهم. برای اینکه فإن کلا منهم این مختارین فی ارادته مقهور مجبور من اجل الدوائی و المرجها مضطر فی الارادات المنبعثه عن الاغراض مستكمل بها. این فاعل های مختار غیر حق تعالی، اینها همشون در ارادهشون مقهور اراده حقن، در فعلشون مجبورن، اینها در یک جبر علی قرار دارن، از اون جهت که من اجل دوائی انگیزه هایی که اینها برای فعلشون دارن و مرجحاتی که برای فعلشون دارن، بالاخره با یه انگیزه یک فعل را انجام میدن. اینا مضطرن در اراده هایی که منبعث میشه از اقراض. ببینی هر کسی یک غرضی، یه انگیزهی به خاطر اون، و از همه مهمتر مستکملون بها، فاعل غیر حق تعالی در فعلش مستکمله، او کار انجام میده برای که کامل بشه. اون علل قایی و ارادشون، یعنی اینها اراده که میکنند، اراده اینها مسخر در تحت تسخیر اراده حق تعالی است. پس بنابراین فقط حق تعالی است که در فعلش جبر در او را پیدا نمی کند، اضطرار در او را پیدا نمی کند، و اون که در بر حق تعالی است، این نواقص موجودات امکانی اینها را دارند. این تا اینجا بسته ایشون. حالا حرفی را از فخر رازی می خوانشون نقل کنند. این یه بحث مستقل نیست که این عبارتایی که نسخه ما اشتباه چاپی داره اینه که ثم انه زعم الفخر الرازی، نسخه ما داره طبعا الفخر الرازی، نه این نسخه غلطه. ثم انه زعم الفخر الرازی، یه فرمایش رو ازشون نرم میکنن که در شرح اشارات فصل پایان فصل سوم نمط پنجم، یک بحثی رو ابن سینا در فصل دوم اشارات فصل دوم نمط پنجم شروع دارن و این بحث ادامه پیدا میکنه و فخر رازی حرفی رو در پایان فصل سوم مطرح میکنن که این صدر الذیل بحث یه بحث مستقلی، این میمونه برای نوبت بعد، چون حرف مرحوم محقق طوسی هم بعد همراهی او زمینه بشه که ایشون تو صفحه بعد میفرمون. والحمد لله رب العالمين. فردا شب هم خیلی ظاهرن تعطیل خواهد بود برای پس فردا، چون دیگه فردا شب بودن تشکیل کنند زینا دیگه تو شب، حالا معلوم نیست چی میشه و کی میشه، میمونه برای پس فردا شب. اون درسای حوزه رو بعد از ظهر تعطیل کردن دیگه، الان که فقط درس های بعد از ظهر تعطیل کردن. میبرن ولی خب بالاخره بعد از ظهر دیگه مثل مشهد دیگه، حالا تو شب طول کشید دیگه، این دیگه دست کسی نیست، دست ملتی که قلبش دست خداست. یه کسی رو بخواد الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لكم الرحمن ودا، خدا بخواد محبتی که سو دل کسی بگذاره دیگه، نه کار مسئله سیاسیه، نه مشکلات، نه اجتماعیه، میبینید دلها خلاص به یک سمتی میره و اینجور هم نیست که حاکمیت احساسات باشه، حاکمیت دل هاست. و خدا میخواد نشون بده که یه آدم تو زندگیش برای خدا بخواد باشه، خدا هم با اوز 40 سال نه جای خودش رو نشون بده، نه برای خودش مقامی قائل بشه. هم رزما رفقاشون بعضی ها چطور دلگی میکنن برای ریاست و مقام، برای پست، برای درجه، برای ریاست طلبی. یکی میبینی توشون نه برای غیر خدا بنا نیست باشن. وقتی کسی که خودش رو برای خدا وقف کرد، خدا هم میدونه چیکار کنه. خیلی هستن خودشون رو میخوان نشون بدن، خیلی خودشون رو میخوان نشون بدن، اسم برای خودشون بیارن، وجه اجتماعی برای خودشون درست کنن، برای خودشون سر و گردن از دیگران بیشتر بدونن. اما میبینید که نه، اصلا میبینید الان ما نمیخوایم مثال از کسی بزنیم. این بعضی از افرادی که برای خودشون اسم و نام و نشان درست میکنن، بعد یه تشییع جنازه در حد یه نصف خیابون قم بیشتر کسی جمع نشدن. اینم اسم چی شد؟ این همه تلاش برای چی شد؟ خدا حفظونه از الله جواده اختشون فرمودن بعضی از افراد که تو قم به عنوان مرجع تقلید جهان تشیع مطرحند، فرمون از دروازه قم برید اونور هیچ اسم خبری ازشون نیست. همین تو قم مرجع تقلید جهان تشیع، از مرز قم که هیچ خبری ازشون نیست. اما این وقتی کسی رو خدا، یعنی علت در همجورن که نیست، وقتی کسی برای خدا بود خودش رو برای خدا خالص کرد، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و شعار زندگیش این بود که ضد حب جا محبت گمنامی است. گاهی در یه بوری بعضی از شیاطین یه شایعه رو انداخته بودن که این بزرگوار خود انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه. تا شنید بیانیه داد گفت اصلا این چیزا تو ذهنم نیست، من میخوام یه سرباز باشم برای خدا، نه برای کسی دیگه. خدا هم میدونه چیکار کنه. واقعا درس برای ما ها. وقتی کسی خودش رو به خدا تسلیم کرد برای خدا بود، خدا بلده چیکار کنه. کی فکر میکرد؟ خیلی ها کشته شدن، خیلی ها کشته میشن، میمیرن، زندگی میکنن. اما ببینید سیل را میفته و هر بشنیم آقا مثلا کار مسئله سیاسی و جنایی و اجتماعی و حرفا اصلا نداریم، و این سیل به عنوان حمایت از یک گروه، یک جنابی حاکمیت نیست. و الا آقایان برای بعضی از کارها خواه مردم را جمع کنن، ببینید یک دهم اینم نمیتونه مردم را بیارن تو خیابونا. این واقعیتیه. این آقایان مسئولین باید عبرت بگیرن، بعضی از مسئولین باید خجالت بکشن که این مردم رو دارن. و این مردم نیومدن بگن آقایون سیاست های شما مورد قبول ماست، اصلا این نیست، اصلا این نیست. این یه مسئله دیگریست که دلهای شخصیت میبینید برای خودشون شخصیت ها نمیدونن، اصلا برای خودشون خودی نمیبینن. تو وادی خودشون بین خودشون با خدا چه بودن ما چه میدونیم؟ این خدا اینجور دل ها، مگه دل دست کسی دیگه است؟ به این مردم میگفت آقا ما میخواییم از این ما برای شما مای 10 میلیون یارانه بهتون بدیم، یه روز بیاین تو خیابون. 20% این جمعیت هم نمیزن جمع میکنن. مثل پول نیست، مثل دنیا نیست، مثل خودشون هم نمیدونن. تو این سرما آخه مثلا فصلش هم به فصل خاصیست، تو این سرما این همه جمعیت آخه اینا از خودشون بپرسیم کجا اومدین برای چی اومدین، اکثرا میگن اصلا خودشون هم نمیدونن برای چی اومدن. یعنی خودشون هم نمیدونن برای چی اومدن. مسئله این نیست که یه سردار اعتدال و مقاومت اسطوره یک زمان دنیا میشه، اصلا در این چیزا نیست. مردم نیومدن یه اسطوره درست کنن، خودشون هم نمیدونن کسی این دلها رو فرستاده. و عرض کردم برای ما عبرت انگیزه. یه عمر میخواییم اسم نقش کنیم، خودمون رو نشون بدیم، از خودمون تعریف کنیم. یه آقای برای من نقل کرد، من دو روز سردرد داشتم از این موضوعی، با سند برام نقل کرد از قول یکی از آقایان، از آقایان مراجع. میگوشون 2 سال پیش سفارش یک لوح قبر برای خودش داده، 2 سال پیش 90 میلیون داده برای لوح قبرش. گفتم من این چیزی که رو لوح قبر من قانده بشته بشه تا زنده هم ببینم. حضرت آیت الله عظما که نو سنگ شد، 2 سال پیش 90 میلیون داده، الان نمیدونم. خب این همین آقا، او هم یه روزی خواهد مرد. خیلی مردم رو جمع کنه یه خیابان، قوم مردم جمع کنه و تشیش کنه، اما یه کسی وصیت میکنه که فقط سرباز رو قبر من بنویسی، ریا نیست، معلومه ریا نیست. ضد حب به جا محبت گمنامی است، این اصل کلی است. خدا نکنه بعضی از مسئولین مصادره کنن این جمعیت ها رو و بگن تثبیت سیاست های ماست که مردم دارن از ما حمایت میکنن. نه به خدا، مردم حمایتشون از همه سیاست ها و از این مسائل ها نیست. و اگر بخواین این دل های مردم رو مصادره کنن چوب میخورن خودشون. باید عبرت بگیرن. خدا کسی رو میخواد بالاخره اسمش یاد کردم. ما خیلی دوست داریم اسممون بمونه، اسممون پخش بشه، بلد نیستیم ما چه کار کنیم، را رو بلد نیستیم، را رو گم کردیم. این که درباره مسائل علمی فرمود که دون رو باید الذین آمنوا، کسانی که برای خدا درس بخونن و برای خدا عمل کنن و به دیگران یاد بدن، اینا در ملکوت عالم خدا از اونا به عظمت یاد میکنه. وقتی در ملکوت عالم از اونا با عظمت یاد کرد، در ملک دنیا ظهور ملکوت دیگه. اینجا عظمت انسان اینه. خلاصه هم ما عبرت برای ماست، هم باید یه عده از آقایون شرمنده بشن از اینها، یه عده مواظب باشن که مصادره نکنن برای خودشون این رو. خب البته مربوط به خود ایران هم نیست، این دلها وقتی به یک سمت خدا بخواد چیکار میکنه، و خدا هم وقتی بخواد یک کسی را خار کنه، ذلیل کنه، میبینید به کجا میرسونه و چه میکنه. هیچ به این عناوین این دنیا اعتباری نیست. اون که خدا خواست همان میشود، اون که دلم خواست نه آن میشود.
رسولان اول خداوند عنایت داره به این بنده، شاید بنده میاد به سمت خدا که خدا
خداوند یه هدایت عامه برای همه داره. اگر کسی این هدایت عامه را انجام داد که فرمود و من یومن بالله یهدی قلبه، اون هدایت دوم تشویقی است. اون هدایت دوم، مرحله دوم اینه که این بنده این مقدار قدم آمده، بعد حالا مزدشو داره میگیره. اینجور نیست که آدم اختیار نداشته باشه. خیلی ها بودن اینا، امثال این بزرگوار، امثال ایشون، خیلی ها بودن، هم رز بودن هم کار بودن، اما میبینید نه اینجور نبودن. تو بین اوزویان ما، تو بین طلبه ها میبینید که همینطوره. یک کسی میبینید و تو دل افراد خدا میخواد نشون بده که اگر بعضی فکر میکنن چون ما آخوندیم و روحانیم و اسم آیت الله داریم و اسم آیت الله عظما داریم و سابقه ارادت در دلهای مردم داریم، میخواد نشون بده که اینها همه امور اعتباری است. خدا بخواد یک کسی که نه آیت الله است، نه حوزوی است، نه دراز دوا داره، نه مشکل امام به سر کردن داره، یه آدمی که آدم خاکی رو زمین که داشته زندگیشو میکرده با اون همه صفا و صمیمیت. میبینید خدا خداست. یا رب